بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بیماری های جسمی از انواع تب، یکی از تب ها تب مالت که به آن بروسلوز نیز گویند و در قدیم به آن تب سه یک گویند. می توانید به کتاب دائرة المعارف پزشکی خانواده دکتر فرهاد همتخواه صفحه 73 و کتاب راهنمای پزشکی خانواده جلد 5 بیماری های عفونی صفحه 67 و کتاب شفا گل و گیاه جلد 2 دکتر صفدر صانعی مراجعه کنید. تب مالت یا بروسلوز یا تب 3-1 یه عفونتی هست که توسط گونه ای از باکتری به نام بروسلا ایجاد می شود. این بیماری از طریق حیوانات مزرعه مثل گاو، گوسفند، بز و اونهایی که حرم خورن مثل خوک به انسان منتقل می شود. یعنی تب مالت از بیماری های مشترک بین انسان و دامه. علیکم السلام. از بیماری های مشترک بین انسان و دامه. علیکم السلام. خوش آمد. علیکم السلام. خوش آمد.
راحت باشید.
خوش آمد. خوش آمد. خوش آمد. سلامت باشید. پس این تب مالت از طریق حیوانات مزرعه به انسان منتقل میشه. حالا شیر این حیوانه بخور آدم یا پنیرشه بخوره، در حالی که این شیر جوشانده نشده و حاوی باکتری بروسلا هست که منجر به ایجاد بیماری تب مالت در انسان ها می شود. بله. خب ببینید، گاهی شیر پستان گاو یا گوسفند یا بز زخمیه. بله، اگر پستان گاو زخمی نباشه، بیمارم نباشه، تصور فرمودین آدم شیر تازه گاو بخوره، هنوز گرمه و حرارت بدن حیوان، بخوره حافظه رو قوی میکنه، ولی به شرطی که پستان گاو زخمی نباشه. اینی که گفتیم حافظه رو قوی میکنه روایات داریم ها. اگر تب مالت گرفت شخص چه علائمی داره از باب طب تشخیصی و بالینی؟ علائم بیماری تب مالت و تب 3-1: 1 تب، 2 لرز، 3 عرق ریزش، 4 درد عضلانی، 5 ضعف و بی اشتهایی. گرچه در بعضی موارد 6 سردرد، 7 شکم درد، 8 درد مفاصل، 9 کمر درد دیده می شود. اگر شخص درمان نکنه و ادامه بده به خوردن شیر نجوشیده آلوده به این باکتری بروسلا یا پنیری که از چنین شیر آلوده ای درست شده ادامه بده خوردنش و خودش درمان نکنه، تب مالت مزمن میشه و درمانش گاهی چند سال طول میکشه. پس این بیماری میتونه به صورت مزمن در بدن حتی به مدت چندین سال باقی بماند. و در گوشت گاو حالت انگل‌های خاص و همچنین بیماری جرب یا بیماری گال میاره اگر گوشت گاو مونده باشه، و اگر از غذاهای آلوده خورده باشه گوشت گاو جنون گاوی میاره، چنانچه در اروپای غربی آورده. لذا گوییم در درمان بیماری تب مالت معمولا از ترکیب چند تا آنتیبیوتیک ضد عفونت و چکشکن متخصص بیماری عفونی استفاده میکنه برای درمان بیماری که مبتلا به بیماری تب مالت. عوارض بیماری تب مالت، عوارض سوءش چیه؟ 1 مننژیت، یعنی عفونت پشت پرده مننژ. از عوارض تب مالت عفونت پشت پرده مننژ، این پرده ای که جمجمه رو از مغز جدا میکنه، تعادل مایه باید داشته باشه، حالا عفونت هم میکنه و تعادلش به هم میخوره. نوع A داریم، نوع B داریم، دو نوع. یکی دیگهش اندوکاردیت عفونی. سوم انسفالیت. چهارم اسپوندیلیت. از خودش یک بیماریه، اما اگر مزمن بشه درمان نکنه باز 4 بیماری دیگه ازش ناشی میشه. در طول زمان اینا رو کم کمک میخونه. گاهی میشه طرف بدخوری میکنه، عبدالبطنه، یه چرخه درمان بوده، آنتیبیوتیکش هم مصرف کرده خوب شده، باز دوباره بدخوری میکنه، شیر نجوشیده آلوده میخوره یا پنیر غیر بهداشتی میخوره، باز دوباره تب مالت برمیگرده. پس معلوم میشه تب مالت از بیماری های برگشت پذیره، عود پذیره. لذا عود مجدد این بیماری بعد از درمان نیز شایع است. اما مباحثمون در تربیت و اخلاق و تهذیب نفس و عرفان عملی و حکمت عملی و آداب تعلیم و تعلم و تحقیق و پژوهش و حتی مسائل علوم پایه و علوم کاربردی و فنی، بحثمون در کاره. کار صحیح رو در زمان مناسب به مقدار توان باید آدم انجام بده. بیماریش چیه؟ مثلا کسلی، تنبلی، سستی و کاهلی و جران. خب اینا همه بیماریه، این بیماری ها رو باید برطرف کنیم. سعی و کوشش و تلاش مستمر با رغبت و علاقه و شوق به انجام کار صحیح. دیدی مؤمنا حواست پرچی یا غلبه نفس اماره باشه دوباره کسلی و سستی و کاهلی و وجران برمیگرده. دیدی از بیماری های و برگشت پذیر اخلاق سیئه است و اختلالات روانی و عدم تعادل روانیه. مون تو ذهنتون؟ حالا میخواییم تو بازار فن و اقتصاد و علم و اینا به چند مثال حرف بزنیم که هم مکاسب محرمه یه نیمچه خارجی هم میشه انشاءالله. بله اینا رو گفتم، اما اینا رو گفتم یه نگاهی کنی. بله
تمام رفتار انسان از خوراک.
بله
اگر انسان خوشحاله قضا خوب خود، اگر بدحاله همجور، اگر مثلا ببینید در این افرادی که مست میکنن گیش میشن روی چی خورده دیگه.
بله
تمام حرکات و سکنات انسان از همه خوراکشه.
بله بله نظر تو روایات اسلامی اینا چی؟ لذا مؤمن تو روایات اسلامی و آیات اینا رو خوندیم مؤمنا پارسا مثلا تو بحث تخصصی تغذیه میگه که غذا و ریزم و غذی باشه، سالم باشه، بهداشتی باشه. بعد گفتیم اسلام از این بیشتر میگه، اینا رو داره، بهترم داره و بیشتر میگه. میگه طاهر باشه، نجس نباشه، طیب باشه، پاکیزه باشه، غیر طیب نباشه، حلال باشه، حرام نباشه. دیدی این ستا رو باز اضافه داره که پزشکی جدید هنو هیچی نمیده. لذا میگیم علیکم السلام در انتخاب دوست دقت و تحقیق کنید طبق روایاتی که داریم. در انتخاب کار هم دقت و تحقیق کن که اولا اصل این کار صحیح یا ناصحیح، درست یا نادرست، شایسته است یا ناشایست، لازم هست یا غیر لازم. اصل کار اول تحقیق کن، دقت کن، بعد تو گزینش و انتخابش هم دقت کن. یعنی توانت در نظر بگیر، بعد این کار صحیح انجام بده. چون گاهی کار صحیحه، لازم هم هست برای جامعه خانواده یا جامعه های بزرگتر، اما طرف نیرو توانش نداره. میگیم اول باید بری کسب انرژی کنی، کسب نیرو توان کنی، کسب استعداد و ظرفیت کنی، با اصطلاحات علوم مختلف گفتن، بعد بری او کار خوب انجام بدی. لذا تو بحث امام هم همینا. ببین عمو جان مثلا میگه هر کسی که میخواد امام بر جامعه ای بشه قبلش باید از خودش شروع کنه. ببین یه بار من داداش بزرگم، خب داداش بزرگی، جسمت بزرگ، سنت بزرگ، نه یه بار دیگه میخوام امام داداشا بشم، میگه اول خود باش شروع کنه. مثلا امام در تحصیل میخوای بشی، امام در تربیت بشی، امام در اخلاق بشی، ادب بشی، دینداری بشی، وفای به عهد بشی، حالا از صفت مثبتی، میگه اول باید از خودش شروع کن. ببین بعضیا زن و شوهرن عین یه مذکر و مؤنث در دو جنسیا، اما شوهره امام زنش نیست. چرا؟ چون خودش شروع نمیکنه. ممکنه قلطاقگری کنه، خشونت کنه، یا دست به زن داشته باشه. این مثل حیوان ها که با هم دعوا میکنن، شاخ میدن، حالا این هم شاخ زبانی و نشی میدن. اما کی میتونه شوهر امام بشه؟ وقتی که از خودش شروع کنه. مثلا وقتی که به خانمش میخواد بگه خوش اخلاق باش، خودش خوش اخلاق باش. وقتی میخواد بگه اهل دیانت و مذهب باش، خودش هم باید اهل نماز و روزه باشه. دیدی مؤمن از خودش، اگر شوهر از خودش شروع کرد، حالا شوهر میشه امام این همسر، بعد کم کم خدا به اون اولاد میده. دیدی؟ میخوای پدر بشی، پدر ها که ولایت داره بر استقرار، حالا این پدر بخواد امام بشه، دیدی باید خودش شروع کن. های پسرم باید بچه زرنگی باشی، خب خودش باید زرنگی رو در خودش ایجاد کن. ای پسر دخترم باید کیس باشین، زیرک باشین، باید زیرکی در خودش ایجاد کنه، بعد امر به معروف کنه. نمیدونم هوشمند باش، هوشیار باش، سر به هوا نباش. خب اینا رو باید در خودش ایجاد کنه. حالا این پدر میشه امام این اولاد. حالا بیا مؤمنا تو وادیای بزرگتر، مثلا رفتی تو مسجد، یه بار مؤمنا بحث فقهیه اب ندارم، درست دارم، که امام جماعت عادل جلو وای میسه، مأمومین پشت سر وای میسه، مساوی با امام جماعت وایسن، نمازشون باطله، مقدم هم وایسن باطله. این بحث فقهی. مأمومین هم باید تبعیت کن، عمدن زودتر از امام رکوع و سجود نرن که نمازشون باطله. این بحث فقهی. اما یه بار دیگه از نظر اخلاق عملی، عرفان عملی، حکمت عملی، تعذیب نفس، کی این امام جماعت عادل صحیح القرائه علاوه بر این که امام عادل فقهیه، امام عادل اخلاقی، عرفانی، حکمت عملی، تعذیب نفسم میشه؟ وقتی که این امام جماعت از خودش شروع کنه. مثلا میگه نظم، نظم اول از خودش شروع کنه. مثلا میگه آی مردم مسجد حسینی رو ترک نکنید، از خودش باید شروع. مثلا میگه آی مردم تو بین فامیل و همسایتون خوش رفتار باشین، رفتاراتون مثبت باشه، خودش باید شروع کنه تا بشه از قلب سلیم بر قلب سلیم بنشینه. نمیشه از فکر مشوش و قلب مقلوب بخواد بر قلب دیگران بشینه، نمیشه، اصلا ممکن نیست. همین یک کلمه دیدیم مؤمنا چی شد؟ در انتخاب کار دقت و تحقیق کنید. میخوای کار صحیح ازت سر بزنه، خب اینجا باید یه سری چیزا رو رعایت کرده باشی. آگاهی و کارشناسی در کار داشته باشی، کارآموزی داشته باشی، کاردانی داشته باشین، کاریابی داشته باشین، پیگیری کار صحیح کنی، علاقه و میل و شوق به کار صحیح داشته باشین، کسب تجربه صحیح از دیگران کنی، از معلومات دیگران استفاده کنی، استفاده از عقل جمعی در کار جمعی کنی، شور و شوق در ضمن کار و اتمام کار صحیح و به نتیجه رسوندن کار صحیح داشته باشین، توجیه کار عقلی، شرعی، اقتصادی. اگر کارهای مادی مثل مکاسب بی، حالا بگی احل الله البی تجارت عن تراز، به عنوان یک کاسب جز یا تاجر در داخل و خارج از کشور باید کار توجیه اقتصادی داشته باشه، نه اینکه این همه نیروی متخصص و تکنیسیان جمع کنی، سرمایه گذاری کنی، نصب تأسیسات کنی، اما توجیه اقتصادی نداشته باشه، به بهره‌وری و سود و راندمان و شتاب لازم برسه و بازدهی مفید داشته باشه، او پیشکش، اصلا توجیه اقتصادی نداره. چون مؤمنا نباید این کار انجام بدیم ولو خوب باشه. تو بحث مال اخلاق و تربیت هم همینه، میگه آقا وقتی توجیه عقلی شرعی نداره، عقل فطری ها، شرع مقدس ولایی، اسلام ولایی، میگه وقتی توجیه نداره چرا این حرف حق بزنیم؟ هر حرف حقی یا نباید بزنیم، چون بعضی حرفای حق فتنه میشه. دیدی چی؟ میگه اصلا این حرف حق رو نباید بزنیم. یه بار دیگه نه، توجیه نداره به خاطر اینکه مقام مقام تقیه است، میگه بازم از صمت، از سکوت، حق نداری باز حرف بزنیم. دیدی مؤمنا؟ دیدی توجیه علمی نداشت؟ یکم توضیح دادم. لذا هر کسی باید از خودش سوال کنه من کیستم، یعنی نقاط ضعفم چیه، این عیب و نقصا و ضعفامو برطرف کنه. نقاط مثبتم چیه، چه استعدادی دارم، در چه زمینه‌هایی این ظرفیت ها و توانه دارم، در همون زمینه ها کار صحیح انجام بدم. میشه من کیستم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. اما همه انسان ها که یک سعی و تلاش ندارن یا یک کار سعی که ندارن، دیدی مؤمنا؟
این آیه قرآن بود؟
بله، سوره نجم. در دو جای قرآن اومده، یکیش هم سوره نجم وسط های سوره. بعد اگر میخوای این کار صحیح با همه این توضیح ها پیشرفت کنه، هم تهدیدهای زندگیت بشناس، هم فرصتهای زندگیت رو بشناس. نسبت به تهدیدهای زندگی همیشه از قبل ایمنی فرد و ایمنی اجتماعی خانه و خانواده رو در نظر بگیر. یا بزرگتر شدی، رئیستر شدی، اون مجموعه کاریت همیشه از قبل تهدیدهای این مجموعه کاری رو در نظر بگیر. یعنی چه؟ مثلا آفتهای مباحثه، ما الان داریم با هم دیگه مباحثه میکنیم، آفتهای مباحثه چه عواملی سبب میشه که مباحثه در هم بریزه و از توان علمیش کاسته بشه و یا تعطیل بشه؟ ببین، از قبل باید تهدیدهای زندگی رو بشناسی، از قبل سپرهای حفاظتی درست کن. گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ تو زندگی هم مؤمنا همینه. یه بار آدم سالمه، یه بار آدم مریضه، یه بار آدم کیفش کوکه، یه بار آدم پژمرده است، یه بار تو رفت و آمده یا تو زندگی یا تو محل مباحثه یه بار همه تعریفت میکنن، یک بار میکنن به چپ و براست، یکی فحش میده، یکی دریوری میگه، یکی تهمت میچسبونه که میگه پاشین جیم جمع کنیم ببین بابا، دوره هم نشینه واسه خودشون بلغور میکن علیکم سلام الله. اینا الفاظ مردم ها که دارم خدمت شما میگم. خب گاهی ممکنه مثلا از فامیل و غیر فامیل علیکم السلام مثلا بگن اینا مفخورن، اینا تهدیدهای زندگی. اگر از قبل آمادگی ذهنی و روانی و اخلاقی نداشته باشی ها، در جا میزنی، اول یه تکون میخوریم، بعد میگیم شک میکنیم، آخه اینم کار شد، آخه اینم مباحثه شد، به چپ و براست هر کسی دریوری بگه چی بگه، خب میرم یه شغل دیگه، هیچ کدوم این فوشا هم نداره، باورم افلوس میاد، به قول عربا پول میاد. دیدی؟ یک تکون خود، تبلیغات مسموم یا تهمتهای دیگران، دیدی سنکوبش کرد؟ تو انجام کار موند، اصلا این نمیتونه محکم کاری کنه، دیگه نمیتونه به نتیجه برسونه، که میبینی مباحث رو ناقص رها میکنه. من یه واقعیت دارم، بذار، ریزش تو حوزه ها زیاده، ببین ورودی حوزه زیاده، اما ریزش هم زیاده، هنوز تا لمعه نرسیده اکثر این ورودی ها پاس میشن میرم. یه دیگه پیش خودتون مونه چی میگه، بشتم یه بحث تخصصی اینجا میگم. پس تهدیدهای زندگیت بشناس. بذار یه مثال دیگه همو جان بزنم که فرصتهای زندگیت رو بشناسی. فرصتهای زندگیت، علیکم السلام، علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، فرصتهای زندگی رو بشناسی. ببین عمو جان، هر کسی با هر دین و مذهبی چه در شرکت‌های خصوصی بره، چه در ادارات دولتی بره، تو هر جای کره زمین باشه، با هر نژادی باشه، در هر قرنی باشه، اول آخر زیر مجموعه یک رئیسی هست یا نه؟ آفرین، هست. بعد میگه او رئیس مافوق هم من در نظر داره، من از قلم نمیندازه، اگر کسی از این کارمنده و کارگره بخواد چیزی بگه اعصابم خورد بشه، میرم پیش او شکایت میکنم، از او استمداد میگیرم، درست یا نه؟ بله. آیا رئیسی بهتر از امام زمان میتونه پیدا کنی که به اذن خدا از ظاهر و باطن هر چیزی با خبره و از ظاهر و باطن ما هم با خبره؟ این که تو حوزه شیعه اومدی مباحثه داری تو عمل میگی من سرباز امام زمانم، نخ میشه این رئیس قفلت کنه از من و شما؟ وجدانن نمیشه، اصلا محال عقلیه، محال عقلیه. دیدی؟ دیدی فرصت طلایی زندگیت خدمت به امام زمانه، چون فرمانده واقعیت آغاز. پس اگر گای دلت میشکنه پیش آقا بشین ناله کن، مثلا شکایت از کسی داری شکایت کن، کمک میخوای مؤمن توسل به صاحب کن، حی منتظر در مجالس شیعه رفت و آمد میکنه، این همه روایات داریم، این همه فرصت های زندگیت که بشناس. آدم تا قفلت میکنه مایوس از رحمت خدا میشی، مایوس از آینده میشی، حس اعتماد به نفست از دست میدی، کار خوبتو رها میکنی، همینجور کز میکنی یک گوشو، همین تو خیالات خودت میری، دیگه فکر نمیکنی، تمرکز فکر پیشکش، اصلا دیگه آدم فکر نمیکنه، میره تو خیالات. پس دیدی مؤمنا اگر میخوای کار صحیحت پیشرفت کنه، تهدیدهای زندگی تو بشناس، از قبل تو آماده باش باش، مثل خودت سفرهای حفاظتی درست کن، مثل توکل بر خدا، مثل امکاناتی که داری در نظر بگیر، فرصتهای زندگیت هم بشناس. یه مثال زنم که بهترین فرمانده رو داری که معصومه، بهترین آگاهی هم داره، بالاترین قدرت هم داره، همش به اذن الله. یکی دیگه فرصتهای زندگی چی عمو جان؟ عافیت داری، امنیت داری، عزت داری، آبرو داری، شخصیت داری، همجور ادامه بده. خیلی مؤمن ها یکی دوتا نی، دیدی این دوتا حواست جمع باشه کارت مؤمن پیشرفت میکنه. حالا اینهایی که گفتم واسه چی گفتم؟ برای همین یه تیکه. میخوای کار آفرینی کنی، یعنی کار رو بلدی، علمش هم داری، تجربهش هم داری، میخوای کار آفرینی کنی، یعنی افرادی انتخاب کنی که پای کار باشن و شما آموزش به اونها که دادی، همه مجموعه با هم یک کار جمعی با استفاده از عقل جمعی در چارچوب احکام ولایی اسلام انجام بدی. میگیم این مثل یک شهاب نورانی میمونه که در شب تیره و تار ظلمانی فتنه های آخر زمان درخشش داره، ویا داره، پرتوب ذاتیه، قمری نیست، یعنی باستاب عمل خوب دیگری نیست، از خودت درخشش داری. چطور آب طاهر فی نفسه مطهر غیره؟ شما از درون، چون که قلب سلیمی، قلب المؤمن عرش الرحمن، از درون نورانیت داری و تشعشع داری، وقت میتونی تی این شب تار افرادی از فامیل و غیر فامیل رو جذب این نور کنی. این نور هم نور ولایت ها، که در قیامت هم یسعا نورهم بین ایدی هم، در دنیا هم همینه، افراد رو جذبشون میکنی به مغناطیس ولایت. حالا عبارتش به اصطلاح صنعتی چی میشه و فنی؟ کار آفرینان چون شهاب هستن که ابتکار و نوآوری دارن، زیرا خلاقیت دارن. یکم غربی شرقی حرف بزنم. آخرین پیشرفت های علمی تو بحث فناوری و اطلاعات و تکنولوژی و صنعت و فنون، میگه هزاره سوم میلادی، یعنی قرن 21 که الان واردش شدیم، هزاره افراد خلاق و نوآوره. چون خلاقیت و نوآوری، یه ویرگول بذار، موفقیت و درآمد و خوشبختی می آورد. خلاقیت و نوآوری، موفقیت و درآمد و خوشبختی می آورد. خب شیعه اثناعشری این هم توی هزاره سوم میلادیه، اینم برش واجب اخلاقی و تربیتی و فرهنگیه. واجبه برش که خلاقیت و نوآوری داشته باشه با اون مقدماتی که دیروز و امروز اولش گفتم. این واجبه. حالا واجبم که هست به نوع واجب چیه؟ عینیه. چون اگر شیعه ضعیف عمل کنه له میشه، وقت ضریب درآمد کاسته میشه، ضریب فقر بین مسلمان ها بالا میره. اگر این خلاقیت و نوآوری نداشته باشه، ضریب موفقیتش در عرصه های علمی و فنی و فرهنگی کم میشه. وقت فرهنگ جاهلیت مدرنیته غلبه پیدا میکنه بر فرهنگ اسلام ولایی. این همه حرامه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا هرگز این کارو نکرده. پس امت مرحومه باید حواسش باشه. خوشبختی فل جمله که حداقل زندگیه که در سایه رحمت خدا و دعای خیر امام زمان محقق است. اما اگر شیعه اثنا عشری غفلت از خوشبختی واقعی و شادی واقعی کرد، یعنی خلاقیت و نوآوری نداشت، رزالت غرب و شرق نکبت و خست میاره برای مسلمانان و خوشبختی و شادی واقعی از بین اینا میبره. به ابتذالات فرهنگی، به خشونت‌های بیجای ناشی از مثلا قرص شیشه بگیر یا حشیش بگیر و مانند اینها بفرما. حتی برای دنیا هم بده. حشیش خشونت بیجا میاره. این کریستال یه مدت که میخورن، اونهایی که معتادن مغزشون کوچیک میشه، قوه باشون از دست میدن. ببین چقدر خانواده از هم میپاشه. حتی تو راه رفتن مشکل پیدا میکنن. دیدی دنیا آخرت خراب میشه. اما شما شیعه اثنا عشری به قرآن مجید مراجعه میکنی، به روایات اهل بیت عصمت و طهارت مراجعه میکنی، میگی ای جوان عزیز، ای نوجوان عزیز، شادابی و تراوت در سایه رحمت خدا، عمل به حکم خداست. میخوای تراوت جسمی اینا داشته باشی؟ خب بیا یک کم زعفران با عسل قاطی کن، یک کم آب بزن بخور، شادی و تراوت طبیعی داری. بیا انگور سیاه بخور، رفع هم مقام میکنه، نمه تو پزشکی ثابت شده. قرآن مجید و روایاتون هم که میگه ان العسل شفاء من کل سم، یا شفاء للناس، آیه قرآن. اونم دو روایت هم از مستدرک بود، اون محدث نوری. پس ببین خلاقیت و نوآوری شیعه باید داشته باشه تا ضریب موفقیت و درآمد و خوشبختیش بالا بره. مطلبی دیگه. ببین عزیز من، مثلا یک زمین خریدی، یه باغ خریدی، یه خونه خریدی. حالا اکثر مردم از مسلمونا این چه ادابازیه؟ مثلا 700 سال قبل بیل و کلنگ بوده، حالا میخواد با همون بیل و کلنگش مثلا مزرعهشو بچرخونه یا باغداری کنه. بابا ما نگفتیم از ابزار ابتدایی استفاده نکن، ما اینو نگفتیم. ما میگیم این سنتی رو تبدیل به صنعتی کن. اول تیترشو بنویسین بعد ازتون توضیح بده. کار سنتی خود را، دارم مکاسب میگم، مکاسب که میخونید، کار سنتی خود را تبدیل به کار صنعتی کنید که چند فایده دارد. یکی ایجاد اشتغال میشود، یکی ضریب مزرعه، ضریب برداشت و ضریب میوه‌جات و غلات حبوبات بالا می‌رود. ضریب محصول و تولیدات افزایش پیدا می‌کند. و یکی هم مدیریت در زمان کردی، یعنی در زمان کمتر بیشترین محصول کاشتی و بیشترین کاشت و بیشترین برداشت داری. اینو میگیم مدیریت زمان. مدیریت زمان خیلی مهمه. پس عزیز من، همه شما متخصصین، یه توضیح بدم. ببین مثلا میخوای یه روایت رو تحقیق کنی، خب برو تو کتابخونه قسمت حدیث وای میسی، دور تا دورت قفسه کتابه. خب حالا میخوای این روایت رو تو کتابا پیدا کنی، هی باید ورق ورق بزنی یا باب باب پیدا کنی تا روایت پیدا کنی، خیلی زمان میبره. حالا میری مدرسه نواب، کامپیوترهای مفت هم هست، سیدیهای علمی مفت هم هست، بعد قسمت جستجوش میزنی، 446 کتاب جامع احادیث نور دو، 8000 کتاب الشامله، مباحث الفقهیه 3000 کتاب. یک مدام این ظرف 5 دقیقه کل این کتابا رو وسط میگرده، سنداش هم می‌نویسی. اینو میگیم مدیریت زمان. بیشترین تحقیق و پژوهش در کمترین زمان. این تنبلی نیست. این با نیروی کمتر بیشترین بازده باشه. بیا تو بحث هوا و فضا که حرفمو تصور کنید چی میگم، یه مثال به لولای در بزنم عمو جان. ببین این در اتاق رو میخوای باز کنی، همون آدمی، همون در اتاقه، اما شما دستت بیار فشار بده به لولا، لولای در، مثل این در تختی اتاق هست، لولاش پختیه، حالا این گردالوه آهنی، شما دست به لولا بده فشار بده، انقدر نیرو زیاد میخواد که این در اینجوری باز کنی. اما چیکار میکنی؟ درس خوندی تو بحث فیزیک، چه فیزیک چرخشی و دواری، میای دسته در رو در آخرین نقطه در قرار میدی که با کوچکترین نیرو درواز میشه، یه اینجوری میکنی درواز میشه. از چی استفاده کردی؟ از نیروی گشتاور. بیا تو هواپیما، مثلا این هواپیما داره اینجوری میره، خب اگر بنا بود ما نیروی گشتاورش مؤمنا جای همین بدنه، جای همین بدنه است، مثلا اینجا فشار بدیم، میره چه نیرویی میخواست که این هواپیما رو بخوای یک کم کش کنی، از این وری یا از این وری یا اینجوری یا اینجوری. اما چیکار کنن مؤمنا؟ نوک بالهای هواپیما، نوک بال هواپیما اینجوری با کمترین نیرو یک کم اینجوری اینجوری میکنه، این دور میزنه، از این وری میره، از پایین میره، بالا میره، با کمترین نیرو. دیدی در نوک بال هواپیما گذاشتن. خب حرفامو تصور کنه عمو جان، با اینکه نیروی بالا بر داره، نیروی پسا داره، شتاب جاذبه زمین داره، زندگی هم همینه. زندگی هم افت و خیز داری، سقوط و عروج داری، پرواز و شکست داری. اگر نیروهای بدنیت رو و نیروهای روانی و اخلاقی و تربیتی و فرهنگ سعیت بشناسی ها، با کمترین نیرو در کمترین زمان بیشترین پیشرفت میکنه. اون تو ذهن مبارکتون چی گفتم عمو جان؟ خواستم همین یک کلمه رو تصور کنید، فقط توی نمیدونم مبلمان و قالی ماشینی اینا خورد نشیان، که تو مکاسب مثلا میگن، حتی مکاسب غربی شرقی، این بحث ما خیلی عمقش زیاده ها، دایرش وسیع ها. پس کار سنتی رو تبدیل به کار صنعتی کن. حالا مثلا یکی از کارهای سنتی تو مباحثات و تدریس چیه مؤمنا؟ اشکال ندارم، باید باشه. مثلا یکی حرف میزنه، یه چند تا هم گوش میدن، بعدم یک کم هم مباحثه اشکال ایراد میکنن، این هم میشه تقریرات، تمام شده. حالا دو روز دیگه مرحوم شدم یا مردم، کو حرفای آقا گم نشده، تا قیامت گم نمیشه. اما چجور میخواد آنالیز اطلاعات کنی، این جو بگیری؟ درست مؤمنا؟ حالا ضبط مثلا هست، انشالله وضعتون خوب بشه، بحث اینترنت داخلی هست، هر کسی تو خونش نشسته یا رفته هر جای کره زمین داره تبلیغ میکنه، هم مباحث های گرامی از ساعت 9 تا 10 صبح با اتون مباحثه دارم. هر کدومتون هر جای کره زمین هستین یک لپتاپ جلویته، دیگه جوش امتحان نمیزنی، جوش عقب ماندگی از درست نمیزنی. ساعت 9 تا 10 صبح هر جای کره زمین هستی، تو قطاری، تو هواپیمایی، تبلیغ اعزام مبلغ 5 ساله ایوریور دنیایی، ساعت 9 تا 10 واز میکنید، هم صوتی هم تصویری، میگن اینترنت داخلی. بعد هم دیدی زمان همون زمانه، با کمترین هزینه. چرا اینا هی برن و بیان پول ماشین بدن، نیم ساعت یک ساعت تو ترافیک معطل شن؟ اینو میگیم مدیریت زمان. ممکنه افرادی تو حوزه یا غیر حوزه بر من بخندن، اما چند سال دیگه اون وقت حرف ما بچه رو میفهمن. اینو میگیم مدیریت در زمان. مدیریت در زمان که فقط در ساختمان سازی و راه سازی نیست، که مثلا اینجور پیش در پیش میشه حاج آقا از اینجا میخواسته تا اونجا بره 3.5 ساعت طول کشیده، ما چند میلیارد پول خرج کردیم، یه دونه پل هوایی زدیم روی دریاچه رضاییه، از 3.5 ساعت اومده 1.5 ساعت. آفرین آفرین، ماشاءالله آفرین، خوب کاری کردی. این میشه دید ظاهری. به هر پرنده و هر چرنده و هر علفخاری داره که در کمترین زمان خودش به علف مورد نظر برسونه یا به لونش برسونه، اشکال نداره. اینا درست ها، این دید ظاهریه، اشکال نداره، این بصریه، بازم اشکال نداره. اینجا فهمت به کار انداختی، فهمت به کار انداختی که فهم در روح حیوانیه. حرفام خیلی دقت کن، ولی تو حیوان و ناطقی، فکرت چرا به کار نمیندازی؟ تو محب اهل بیتی هستی که شیعی، عقل خدا به روح الایمان داده، چرا عقلت به کار نمیندازی؟ مدیریت زمان کنی، یک کلمه حرف میزنی کل کره زمین حرفت بشنون. حرفان میگیرین چی میگم عمو جان؟ پس اینجا مدیریت در بر زمان و مدیریت زمان به ما میگوید بر توی شیعه واجب است که فرمایشات خدا از قرآن مجید و فرمایشات 14 معصوم، کلماتشون، اعمالشون، تقریراتشون رو به گونه ای حرف بزنی که در کمترین زمان کل کره زمین پوشش بدی. اگر شیعه این توان رو پیدا کنه، اول بفهمه چی میگه این بچه، بعد این توان رو که ایجاد کنه، حالا زمین سازی ظهور مولا صاحب زمان محقق شده. لذا میگم کار سنتیت رو تبدیل به کار صنعتی کن. یعنی همه تکنیسیان ها، همه مهندس های خبرگزاری و اطلاعات و خبررسانی و فاکس و مایکروویو و مخابرات و بی سیم و رادیو و تلویزیون و مدل های مختلف اینترنت داخلی و خارجی، همه باید در خدمت ولایت باشه. شیعه هم تدارکات قوی میخواد، هم ابزار قوی میخواد، هم افراد پای کار میخواد. پای کار این خیلی مهمه، افراد پای کار، نه اینکه مسلمان باشه، محب اهل بیت باشه، با کاروان حسینی هم بیاد تا شب عاشورا هم باشه، ولی وقتی پای کار میرسن فرار رو برقرار ترجیح بده. یه خیال بافی و حب دنیا. حاج آقا میگن نمیدونی عیال بارم، خب رحمت شما بنی هاشم کجا را؟ حاج آقا میگن نمیدونی اسراف بده، این همه جون کندم عرق ریختم فلان، این خرمه ها سر درخت میپوسه سیاهه میشه، جینفنگ شد که بره خرمه هاشو درا کن. هر کسی یه فیلم موسیقاش بازی کرد. با اینکه مسلمان محب اهل بیت بودن ام مکه و مدینه، بیا تا شب عاشورا. پس یکی دیگه از واجباتمون چیه که میگم کار سنتی تبدیل به صنعتی کن؟ افراد پای کار میخوایم که وقت عمل شد فرمان ولایت رو شنید بلافاصله انجام بده. از رو بهانه و خیال بافی و حب دنیا نگیرتش. الان یکی از مشکلات ما محبین اهل بیت همینه. گرفتیم مؤمنان شیعه تنوری میخواییم، نه شیعه پفکی آبکی. کار سنتی رو تبدیل به کار صنعتی کنید. یکم مکاسب گفتم، یکم هم مؤمنان پرواز کردیم، آج گرفتیم. دوباره بیا پایین. با کار خوب و صحیح زندگی کنید، با کار خوب و صحیح زندگی کنید و از کار صحیح شایسته بایسته خودتون لذت ببرید. حال گوییم تقلید یک پدیده کلی در همه افراد بشر، بلکه در همه موجودات زنده است. دارم به دلالت زمینی ها اشکال بعضی افراد در حوزه و دانشگاه رو رد میکنم، به دلالت زمینیه. تقلید یک پدیده کلی در همه افراد بشر و همه موجودات زنده است، چنانچه شنا کردن برای یک ماهی، چه تو لیوان باشه، چه تو تنگ آب باشه، چه تو آبخیزداری جهاد باشه، چه تو برکه و دریاچه و رودخونه و دریا و اقیانوس باشه، چنانچه شنا کردن برای ماهی یا پرواز برای پرنده یک ضرورت زندگیه، پس تقلید در افراد بشر با هر سطح سوادی که هستن، با هر دین و مذهبی که هستن، یک ضرورت زندگیه. حال گوییم تقلید کورکورانه از کارهای ناشایست و نادرست آینده نوزاد، اطفال، کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و کهنسالان را خراب می کند. اسلام ولایی با چنین تقلیدی مخالف است. تقلید کورکورانه در کارهای ناشایست، یعنی تقلید سنت جاهلی یا سنت مدرنیته، با این اسلام ولایی مخالف. اما تقلید صحیح در همه موارد اسلام موافقه، علم روز موافقه، عقل فطری موافقه و وجدان بیدار و انصاف هر شخص منصفی موافقه. حالا یه چند تا مثال بزنم برای اینکه تصور کنید چی میگم. ببین مؤمنا، مثلا هر پرنده از پرنده های آسمون که دوست داری مثال بزن، بعد این یه مدتی رو تخمش نشسته، تخمش باز شده، شده جوجه. یه مدتی مادر تحویلش میگیره، این جون میگیره، کم کم پراش در میاد، دیگه محلش نمیده، یکم هم اینجوری بهش میزنه. چون اگر اولین پرواز رو نداشته باشه دیگه نمیتونه پرواز کنه. درست شد آقا؟ لذا الان این بچه غریزتاً و تقلیدن از این مادر پدرش پرواز رو آغاز میکنه. نمیدونم مال بچه علفخاران اینا، چار پایان، حالا مثلا فرض کن بچه آهو، خواهی وقتی که زایمان میشه به دنیا میاد، مادره یکم تر و خشکش میکنه، به اصطلاح خودمون تیمارش میکنه، بعدم یک کم هی بهش میزنه، اینم هی لقلق میکنه رو چهار تا پاش، لقلق میکنه تلفی میافته، محلش نمیده مادره، هی بهش میزنه. چون اگر اولین راه رفتن درست و نره دیگه نمیتونه راه بره. دیدی این بچه غریزتاً و تقلید صحیحاً از پدر مادرش راه میره. همه چی همینه. شما بیا تو بحث مثلا این بچه نوزاده، این انسان با هم دین و مذهبی، خدا بهشون نوزاد داد، حالا مادر جانه نگاش که میکنه بچهش که چشماش بازه، اخمات اینجوری کن، این نوزاد را اونم اخماش اینجوری کن، یه لبخند بزن که بینید شاک دهن بچه بازه، این لبخند تو تخصصی روانشناسی بالینی هست، میگه این نوزاد تقلید میکنه. بعد میاد بزرگتر میشه مؤمنا، بحث آواشناسی، تشخیص صدا، تقلید صدا. شما مثلا واسه کودک، بچه هایی هستن مثلا یه ساله، یک و نیم ساله، دو ساله، شما مثلا اینجوری حرف بزن، اینم اینجوری حرف بزن، صداتو کلوف کن، اینم صداش کلوف کن، صداتو نازک کن، صداش نازک کن، دستو اینجوری کن، اینم دست اینجوری کن، دست اینجوری به کمر بگیر، اونم دست به کمر بفهم. بچه ای که به دنیا میاد تا پایان 11 سالگی، اینه میگن دوران کودکی، 95,000 ساعته، 85,000 ساعتش پیش مادره. مادر اگر حرکات و سکناتش صحیح باشه، گفتارش صحیح باشه، تربیتش صحیح باشه، خوش اخلاق باشه، دیندار باشه، بچه همه رو داره مادر برمیداره. 85,000 ساعت پیش مادره. از 95,000 ساعت ها تا پایان 11 سالی پیش مادره. دیدی این مادر بیشترین زمان رو پیش این کودک داره؟ حالا مادران عزیز شیعه اثناعشری نباید مدیریت زمان داشته باشن؟ نباید از این فرصت طلایی حسن استفاده کنن؟ وجدانن چرا؟ وجدانن. همجور بیا بالا، بچه آمادگی میره، بچه دبستان میره، بچه راهنمایی و دبیرستان میره، بچه دانشگاه میره، هر کسی با هر دین و مذهبی که هست در آموزش های صحیح میگر این شاگرد تقلید از استاد نمی کنه. در فهم مسائل، در شناخت علوم، دیدی از بدیهیات و از ضروریات زندگیه، یک کم توجه میخواد، این دیگه بحث نداره، ضروریه، بدیهیه. حالا حرف اسلام ولایی اینه، میگه برای شناخت قرآن مجید و احکام الله و عقاید حقه و اخلاق حسنه و سنت رسول الله، یا باید خودت خدا باشی، این که محاله، یا باید خودت پیغمبر باشی، اینم که پیغمبر نیستی، معصوم نیستی، یا باید حضرت زهرا و دوازده امام معصوم باشی، اینم که نیستی، یا باید مجتهد صالح متخصص باشی، یعنی متخصص متعهد در دین باشی، اینم که نیستی. ضرورت عقل و علم و وجدان بیدار چی میگه؟ میگه پس تقلید صحیح کن از ما فوق صحیحت، تا پیشرفت در کار پیدا کنی بعد از یادگیری کار صحیح. این دیگه بس نداره، بعضی ساده لوها یا خنگا از حوزه و دانشگاه جلو نواب عام امام زمان وای میسن، بعضی هم به خودشون لعاب مذهب میدن از چهار فرقه شیخیه و اخباریه، نه به علم عمل میکنن، نه به عقل فطری عمل میکنن، نه به وجدان بیدار، نه به انصاف. و حال این که تقلید صحیح یک ضرورت زندگیه، تو هر رشته هستی داری تقلید میکنی، تو هر رشته شما داری خط عربی می‌نویسید تقلید از اعراب می‌کنید، داری انگلیسی می‌نویسید تقلید از انگلیسی‌ها داری می‌کنید، تو حرف زدنت مثلا خطش انگلیسیه داری تقلید می‌کنی، به صوت آمریکایی بیکتال می‌خونی، یه بار دیگه تقلید میکنی همون انگلیسی رو به صوت انگلستان میخونی، عربی رو داری تقلید میکنی، یک بار به صوت خوزستان میخونی، یک بار به صوت عراق میخونی، یک بار به صوت مصری میخونی، لهجت فرق میکنه تو آواشناسی. چطور شد اونجا نمیگی تقلید کار میمونه یا توتی سفر؟ حالا تو بحث شناخت دین میای تهمت میزنی؟ مگر آدم چقدر خبیث باشه یا خنگ؟ تقلید تو کارهای صحیح ضرورت زندگیه. بزا گوییم تقلید صحیح راه مؤثر برای یادگیری مطالب و اعمال جدید صحیح است و تقلید صحیح در زندگی فردی و اجتماعی یک ضرورت انسانی است و تمام افراد بشر در همه عمر خودشان، در سراسر عمر خودشان تقلید دارن، چه متوجه به چنین تقلیدی باشن چه نباشن. حرف سر این است که اسلام ولایی توجه به این ضرورت زندگی فردی و اجتماعی میده و میگه تقلید صحیح داشته باش، نه تقلید کورکورانه، اونم در کارهای ناشایست و فسق و فجور. ولی دشمن غربی و شرقی، بیگانگان و اجانب میگن تقلید کورکورانه و اداعتوار بیگانگان رو در بیاور و فرهنگ خودت را زیر پا بگذار، چه فرهنگ جامعه خودت باشه چه فرهنگ اسلامی. غرب و شرق با انواع فضاسازی های مجازی میگه فرهنگاتون رو همه رو منهدم کنید، زیر پا بریزید و فرهنگ منحط غربی رو جایگزین کنید. این تقلید کورکورانه است، این رذیلانه است، این خصته، این توتی صفتیه، این میمون صفتیه. اما تقلید صحیح نه، یک ضرورت زندگیه و عزت آفرینه، کار آفرینه، کارشناسی شده هست، کاردانیه، کاریابی صحیحه، از عوامل اصلی پیشرفت انسانه. لذا گوییم تقلید غریزه زندگی است، مثل سایر غرایز، نظیر خوردن، آشامیدن جنسی. چند تا نقطه بذار. یکی از مفیدترین غریزه های زندگی تقلید صحیحه که آغاز حرکت و انجام کار صحیح و پیشرفت است. لذا اسلام ولایی فرموده غرایز خیش را منهدم نکن، ضایع نکن، بلکه کنترل غرایز کن، کنترل غرایز کن، یعنی تهذیب نفس، یعنی مدیریت برخیشتن. تقلید صحیح آری، تقلید باطل خیر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى